گذشته به شمال شرقی سوریه تعدادی از اعضای گروه حکومت اسلامی را بازداشت کرده که بسیاری از آنها شهروندان اروپایی هستند. سیاست بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه ممانعت از ورود این شبه نظامیان و همسرانشان به این کشورهاست که البته کودکان در این زمینه استثناء هستند. در پی بروز برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر ایران، وزیر ورزش و جوانان از ایجاد کارگروه صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه خبر داد. مسعود سلطانی فر توضیحی درباره برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر نداده است. این کارگروه با حضور نمایندگان شماری از نهادها از جمله وزارت اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، فدراسیون فوتبال، نیروی انتظامی و معاونت فرهنگی سپاه تشکیل خواهد شد. تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با استقلال در روز جمعه شعارهایی را در حمایت از ترکیه و علیه کردها سر دادند. پیشتر بازیکنان و شماری از طرفداران تیم فوتبال ترکیه نیز برای حمایت از حملات ارتش این کشور علیه کردهای سوریه سلام نظامی داده بودند. و سرانجام این که رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید از مردم لردگان آزمایش ویروس HIV گرفته شده و در چند روز آینده نتایج آن به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. در ابتدای مهر ماه تعدادی از اهالی روستای چنار محمود از توابع لردگان مدعی شدند که در اثر سهل‌انگاری خانه بهداشت تعدادی از اهالی این روستا به ویروس HIV مبتلا شدند.
ادامه اعتراضات در عراق و هشدار مقامات این کشور به طرف‌های خارجی. ایتالیا پرواز شرکت‌های هواپیمایی ماهان به این کشور را متوقف می‌کند.
کشورهای اروپایی به خصوص قدرت‌های درجه دوم مثل ایتالیا به نوعی همسویی با سیاست خارجی آمریکا را حالا آغاز کردند.
و پزشکی قانونی از افزایش 2.5% نزاع و خشونت در جامعه خبر داد.
تو جامعه دولت خودش مبلغ خشونته، تصور اینکه جامعه تحت تاثیر قرار نگیره و خشونت در اون درونی نشه خیلی عجیب خواهد بود.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. معترضان عراقی در اقدامی تازه برای دستیابی به خواسته‌های خود علاوه بر تظاهرات روزانه اقدام به بستن اماکن مهم و حیاتی از جمله بندر تجاری ام القصر کردند. این در شرایطی است که بخش بزرگی از معترضان همچنان علیه سیاست و نفوذ ایران در این کشور شعار می‌دهند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بخشی از شعارهای معترضان عراقی و تکرار پاره کردن عکس‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. رویدادهایی که به نظر می‌رسد ادامه اعتراض به تأثیری است که ایران با حمایت از برخی احزاب و گروه‌های حاضر در قدرت بر سپهر سیاسی عراق گذاشته. در همین حال وزارت امور خارجه عراق هم درباره آنچه مصادره اراده عراقی‌ها به وسیله طرف‌های خارجی خوانده هشدار داد.
وزارت امور خارجه عراق از همه طرف‌ها می‌خواهد به اصل احترام به حاکمیت پایبند بوده و در امور داخلی عراق دخالت نکنند. آنچه در سخنان روز جمعه مرجعیت آمده تأکیدی است بر ضرورت احترام به حق حاکمیت عراقی‌ها در تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از راه اجرای همه‌پرسی برای قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان. و همچنین اصلاحات مرتبط با مردم است و ارتباطی به هیچ شخص یا طرف منطقه‌ای یا خارجی که بخواهد اراده مردم را مصادره کند ندارد.
این بیانیه یک روز پس از پیام آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق منتشر شده. او هم نسبت به مصادره اراده عراقی ها توسط طرفهای خارجی هشدار داده بود. میدان التحریر بغداد، میدان اصلی اعتراضهای کنونی در عراق، اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. در طول شب بر شمار معترضان در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن افزوده می‌شود. این در حالی است که اعتراض‌های عراق همچنان قربانی می‌گیرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده برخی نیروهای امنیتی به سمت سر معترضان گاز اشکاور شلیک می‌کنند.
طبق قانون گلوله گاز اشکاور باید به سمت بالا یعنی 90 درجه شلیک بشه. اینا مستقیم شلیک می‌کنن. پدرمونو درآوردن.
از سوی برخی از معترضان جاده‌های منتهی به بندر ام قصر، بزرگترین بندر تجاری عراق را بسته و آن را به تعطیلی کشاندند.
خواسته‌های ما خواسته‌های میدان تحریر، هر وقت معترضان اونجا رو خالی کردن ما هم اینجا رو ترک می‌کنیم.
راهپیمایی مردم بصره و روشن کردن شمع برای بزرگداشت قربانیان اعتراض‌ها. و کلیپی ساخته معترضان عراقی با عنوان هالووین التحریر، شب وحشت برای فاسدان.
گزارش همکارم ایلیا جزایری بود. اما ساعتی پیش در همین رابطه با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که اعتراضات عراق به کدام سو می رود.
تا کنون به نوع پاسخهای حکومت به راهپیمایی کننده ها در حدی نبوده که رضایت اونها رو جلب بکنه. هفته قبل آقای نخست وزیر عادل عبدالمهدی یک پکیجی از اصلاحات رو ارائه کرد به راهپیمایی کننده ها، ولی افزایش راهپیمایی ها نشانگر عدم رضایت مردم بود. آقای رئیس جمهور آقای برهمسال هم یک پکیج با امتیازات بیشتری رو و اصلاحات بیشتری رو ارائه کرد، از جمله وعده داد که آقای نخست وزیر استعفا خواهد داد، حکومت جدید ایجاد خواهد شد و پارلمان خودش رو به احتمال زیاد منحل خواهد کرد و انتخابات جدید برگزار میشه و مسائل دیگر. اما راهپیمایی ها همچنان ادامه داره. علتش هم اینه که این وعده ها رو صرفا در حد سخن و حرف میبینن راهپیمایی کننده ها و شهروندان عراقی اعتمادی ندارن که دولت واقعا قصد جدی برای انجام اصلاحات داره. به این دلیل که تاکنون بعد از حدود یک ماه از راهپیمایی ها این وعده ها یکیشون باید محقق میشد. حتی کمیته تحقیق و تفحص در کشتن راهپیمایی کننده توسط قرنلاس ها در آغاز ماه اکتبر یک ماه گذشته به شکل مشخص معلوم نکرد چه کسان راهپیمایی کننده مورد هدف قرار دادن.
علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استیک با الو بل. بابا بس کن دیگه.
نظامی که نمیتونه مردم خودش راضی کنه، حتی یکی از رئیس جمهورایی که تا حالا ما داشتیم از این نظام نه تنها راضی نیست بلکه دشمن این نظامه و این نظام خودش رو دشمن اونا میدونه. رئیس مجلس و نخست وزیری که حسره، این چطور میتونه تو کشورهای دیگه جذابیت داشته باشه؟
رهبر موقت خودخوانده خلافت جمهوری اسلامی دست مریزاد، عجب انقلابی به عراق و لبنان صادر کردید. همین امروز و فردا نتیجه صدور انقلابت در داخل کشور نیز به ثمر خواهد نشست.
این ولایی که داره سر عراقی ها میاد ورم ایرانی ها چیز عجیب نیست، ما اینا رو خیلی وقت داریم تجربه میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب هستید. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که پروازهای شرکت ایرانی ماهان ایر به مقصد این کشور متوقف می‌شود. بر اساس این گزارش شرکت ماهان ایر باید در یک مهلت 45 روزه که 24 آذر امسال به پایان می‌رسد، پروازهایش به ایتالیا را خاتمه دهد. تصمیم دولت ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان به این کشور روز 10 مهر ماه امسال توسط لوئیجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا اعلام شده بود. پیش از این فرانسه و آلمان هم پروازهای ماهان را لغو کرده بودند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند، و ارجوبی او را در این باره پرسیدم.
کشورهای اروپایی به خصوص قدرت‌های درجه دوم مثل ایتالیا یا اسپانیا به نوعی همسویی با سیاست خارجی آمریکا رو حالا آغاز کردند و به نظر می‌رسه اعلام سیاست تازه ایتالیا همسو با اقدامات خاصی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. ما دیدیم در طول روزهای گذشته لوایح مربوط به پولشویی که بخشی از اونها در مجلس تصویب هم شده بود، حالا با مقاومت شورای نگهبان و مصلحت رژیم و همینطور اصولگرایان روبروی شده و شکل عملی پیدا نکرده. جمهوری اسلامی همزمان اعلام می‌کنه که می‌خواد قدم‌های تازه‌ای رو به عنوان گام چهارم کاهش تعهداتش در برجام برداره. تا حالا اروپایی ها مماشات کردن، امتیاز دادن، ولی جمهوری اسلامی در طول 3-4 ماه گذشته فشارهاش رو برای وارد کردن شاید یا ایجاد کردن یک اهرم فشار علیه اروپا زیادتر کرده و اروپایی ها ضمن اینکه اعلام میکنن نمیتونن سازگار اروپایی رو به عنوان تسهیل کننده تجارت با ایران به شکل مالی فعال بکنن، حالا همسو با جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی میارن و تحریم کردن ماهان یک قدم در جهت سخت‌تر شدن موازنه اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی است.
آقای تغیزاده، تصمیم ایتالیا به لغو پروازهای ماهان در حالی است که اتحادیه اروپا از جمله خود همین ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که از برجام حمایت می‌کنند، آیا این دست تصمیمات کشورهای اروپایی با واکنش ایران در خصوص تعهداتش در قبال برجام همراه نخواهد شد؟
جمهوری اسلامی برخوردش با برجام برخوردی است که حالا انتظار چندانی از اون نداره. اروپایی ها هم ضمن اینکه پوسته برجام رو نگه داشتن باور ندارن که میشه محتوای اون رو هم حفظ کرد. در حقیقت توافقاتی به شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل شده که نه برای اروپا آینده امیدوار کننده ای رو در جهت حفظ ایران در برجام نشون میده، نه جمهوری اسلامی انتظار داره اون چیزی که به عنوان مزایای مالی میخواست اروپا براشون تامین بکنه حالا فراهم هست. ولی هر دو پوسته برجام رو نگه داشتن. اقدامی که حالا اروپا میکنه دقیقاً سیاستی است که ایران در ارتباط با توافق اتمی در پیش گرفته، یعنی میگه ما در این توافق اسمن باقی میمونیم ولی همه تعهدات خودمون رو ندیده میگیریم. اروپایی ها هم برخوردشون حالا با برجام به صورت گام به گام دقیقاً به همین شکله.
آقای تغیزاده، در حال ایتالیا تصمیم به لغو پروازهای ماهان به این کشور کرده که در سالهای گذشته روابط ویژه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته، آیا با این تصمیم دولت ایتالیا شاهد تغییر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران هستیم؟
تا حدی اینطوره. با تغییر دولت ایتالیا و تمایل دولت کنونی که یک شکل ائتلافی داره به راست یا به سمت محافظه‌کاری و همزمان با اینکه حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی با ایتالیا کاهش پیدا کرده، تمایل به دورتر شدن از جمهوری اسلامی در ایتالیا هم به چشم میخوره. انتظار باید داشته باشیم کشورهای کوچکتر دیگر اروپا به غیر از قدرت بزرگ هم چنین روابطی رو با جمهوری اسلامی مورد تجدید نظر قرار بدن و در قبال جمهوری اسلامی مناسبات به نوعی کم انعطاف‌تری رو در پیش بگیرن.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل بود. و اما در ایران بیش از 200 سینماگر از طیف‌های گوناگون با انتشار بیانیه 10 ماده‌ای به مواردی چون اختناق و سانسور، ناتوانی قوه مجریه در اجرای قانون و ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما اعتراض کردند و اعلام بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام کردند و خواهان آزادی بیان و اندیشه شدند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردیم با همکارم بابک غفوریازر که این موضوع رو دنبال کرده و او جزئیات بیشتری رو درباره این بیانیه اعلام کرد.
اتفاقاتی که برای فیلم خانه پدری طی روزهای گذشته افتاد و اکران این فیلم برای دومین بار متوقف شد، مسائل و مشکلات سینمای ایران رو دوباره به سطح آورد و یک بار دیگه اتفاقاتی که در سینمای ایران برای سینماگران مختلف مناسبات خاص حاکم بر سینمای ایران رو آورد. این بیانیه میتونیم بگیم یکی از تندترین بیانیه های جمعی سینماگران ایرانی است که بدور از ادبیات مرسوم و رسمی که در سالهای گذشته میدیدیم از جانب سینماگران بیان میشه برای مطالباتشون، خیلی صریح و روشن دارن به اصلی ترین موانع مرتبط با سینما ایران اشاره میکنن و میتونیم قابل مقایسه بدونیم با چند بیانیه خاص اهالی فرهنگ و هنری که از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون در مقاطع مختلف نوشته شده. اشاره به مواردی مثل این که سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم‌های ارزشی، موضوعی که مثلا کمتر ما می‌دیدیم در بیانیه‌های گذشته درش سینماگران اشاره بکنن، یا این که در این بیانیه گفته میشه که امنیت شغلی وجود نداره برای بسیاری از سینماگران و به خاطر ساخت اثر انتقادی مواردی از محکوم شدن سینماگران به زندان، ممنوعیت خروج از کشور یا ممنوعیت از کار روبرو میشن کمتر اشاره میشه و حتی به موضوع مهاجرت ناخواسته هم داره اشاره میشه. میتونه دامنه سینماگرانی که اینجا دارن مطالبات خودشون رو بیان میکنن به خارج از کشور ببره و میبینیم که مثلا چهره‌ای مثل بهرام بیضایی که کمتر در این گونه بیانیه ها نامش دیده میشه حاضر شده و امضا کرده این بیانیه رو. مسائل و مشکلات سینما ایران دیگه الان به جایی رسیده که طیف‌های مختلف سینماگران میتونن در زمینه مطالباتشون اون چیزی که الان دوچارش هستن کنار هم قرار بگن. در همین بیانیه تعداد زیادی از سینماگران نامه رو امضا کردن و مثلا سینماگری مثل روح الله حجازی رو داریم که جزو امضا کنندگان این نامه است که در مناسبات خاص سینما ایران میتونیم بگیم که نزدیک به حاکمیت شناخته میشه، در کنار چهره مثل ناصر تقوایی که مشخصه که خواسته ها و مطالباتش فراتر از قواعد مرسوم حاکم بر سینمای ایران.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی بدی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Spike the cane!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل نزاع خبر داد. این نهاد روز شنبه 4 آبان اعلام کرد که در نیمه نخست امسال حدود 332,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کردند که نزدیک به 108,000 نفر از آنها زن و بقیه مرد بودند. بر پایه این گزارش در این مدت استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین و استانهای ایلام و بوشهر و خراسان جنوبی کمترین آمار مراجعه برای نزاع را داشتند. در این زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، و نخست از او درباره دلایل افزایش نزاع و خشونت در جامعه ایران پرسیدم.
بی تردید فشارهای اقتصادی است که استرس روانی ناشی از اون میتونه نابودباری و عکس العمل‌های سریع، خشن و خودانگیخته رو افزایش بده. هرچی در جوامع رفاه اجتماعی بالاتر هست، فضای روابط دموکراتیک‌تر هست. اینکه اختلافاتی که در زندگی همه پیش میاد، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در کوچه و خیابان، شانس اینکه این اختلافات به گونه‌ای به اصطلاح متمدنانه‌تر مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه و به نزاع‌ها و خشونت‌ها در تبدیل نشه بیشتر. بنابراین معنیش اینه که عکسش هم اینه، هرچی ما با فشارهای اقتصادی بیشتر، به اصطلاح دشواری‌های اقتصادی اجتماعی بیشتر روبرو باشیم، خطر این که جامعه به اصطلاح به این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز و نزاع‌ها رو بیاره بیشتره. یک دلیل دیگر به نظر من گسترش ناهنجاری‌های فروپاشی اخلاق و ارزش‌های جمعی مشترک در جامعه است که این ناهنجاری‌ها از جمله خودش رو در گسترش نزاع‌ها بازتاب میده. یک دلیل سوم و فکر می‌کنم بسیار بسیار مهم اینه که تو جامعه دولت خودش مبلغ خشونته. وقتی شما در کوچه خیابان حتی فردی رو سنگسار می‌کنید برای مثال، خب این خشونت رو در واقع دارید در کل اجتماع نهادینه می‌کنید، یا کسی رو اگه دارید تازیانه می‌زنید، یا کسی رو در واقع شلاق می‌زنید. وقتی خود مسئولان حکومتی این رو در جامعه به شکل گسترده انجام میدن، تصور اینکه جامعه تحت تاثیر قرار نگیره و خشونت در اون درونی نشه خیلی عجیب خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم در کنار دشواری‌های اقتصادی، فروپاشی هنجارها مسئله هنجارمند بودن خشونت توسط خود و حکومت که تبلیغ میشه به نظرم نقش در اینم.
آقای درویش‌پور، طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، از مجموع 330 هزار نفری که در نیمه نخست امسال به پزشکی قانونی مراجعه کردند، حدود 110 هزار نفرشون زن بودند. این به چه معناست؟
در جامعه‌ای که هنجارهای به اصطلاح برابری جنسیتی رشد پیدا نکرده چه اتفاقی میفته؟ خشونتی که بیشتر شاید یک الگوی رفتار مردانه است، این میتونه در درون زنان هم درونی بشه. بنابراین گسترش خشونت ورزی توسط مردان، یعنی روی آوردن به همون الگوهای مردانه، بخش از اون اتفاقی است که میفته در جامعه‌ای که خشونت مردسالار درش بسیار گسترده است. و رشد زنان الزاماً به این معنی نیستش که چون موقعیتشون در جامعه به اصطلاح یک مقدار از لحاظ تحصیلی و غیره رشد پیدا کرده، هنجارهای زنانه خرابی شده. زمانی که حکومت جلوگیری میکنه از فمینیزه شدن جامعه یا سیاست، به شدت این خطر هستش که خود امر خشونت هم زنانه بشه و زنان هم در واقع خودشون به این خشونت روی بیارن.
به نظر میرسه آمارهای ارائه شده در خصوص نزاع و خشونت در جامعه ایرانی نگران کننده هست. چه پیامدهای دیگری از این معضل اجتماعی میتونه بروز پیدا کنه؟
خب این افزایش جنایت و بزهکاری و آسیب رساندن به صلاح به جامعه و خسارت، طبیعتاً یکی از پیامدهای بلاواسطه‌اش که جامعه که درش در واقع خشونت همگانی بشه، به هنجار همگان تبدیل بشه، نه فقط نسل کنونی امکان یک زیست سالم چه به لحاظ روانی چه به لحاظ اجتماعی، بلکه نسل‌های بعدی هم با این مشکل روبرو خواهند شد. چون کودکی که در متن خشونت هنجارمند شدن خشونت روش پیدا میکنه، اینا آینده سازانه این جامعه هست و با الگوهایی سر و کار پیدا میکنن که این الگوها فقط در واقع بچه با خشونت آشنا شده، اختلافات و مشکلات همه از طریق نزاع و خشونت حل و فصل میشه. بنابراین این جامعه به شدت بیرحم تبدیل بشه و جامعه‌ای که با روحی ویرانگری و شقاوت توسعه پیدا بکنه، آینده بسیار بسیار خطرناکی خواهد داشت.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود و ارزیابی داشت به دلایل افزایش نزاع و خشونت در جامعه ایران، مبنی بر گزارش تازه سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل نزاع.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 ساله‌های جهان در مجارستان، شنبه شب دو فرنگیکار ایران، میثم دلخانی در 63 و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم، با پیروزی مقابل حریفان خود موفق به کسب نشان طلا شدند. همچنین محمد رضا گرایی در 72 کیلوگرم هم با پیروزی برابر حریفان به فینال رسید و روز یکشنبه برای کسب نشان طلا مقابل حریفی از آذربایجان به روی تشک می‌رود. فدراسیون جهانی جودو روز شنبه اعلام کرد دولت آلمان درخواست پناهندگی سعید مولایی، جودوکای سابق تیم ملی ایران را پذیرفته و او از این پس زیر پرچم کشور آلمان رقابت‌های خود را در میادین جهانی و المپیک ادامه می‌دهد. سعید مولایی چند ماه پیش بعد از ماجرای رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان به ایران باز نگشت و از کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرد. جدوی ایران هم به خاطر اتفاقات مسابقات جهانی، یعنی جلوگیری از مبارزه سعید مولایی با حریف اسرائیلی از سوی فدراسیون جهانی این رشته تعلیق شد. سعید مولایی روز شنبه از فدراسیون جهانی جودو و همچنین دولت آلمان به خاطر پذیرفته شدن تقاضای پناهندگیش تشکر کرد. ناامنی این روزهای عراق و ماجرای میزبانی این کشور از تیم فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در چند روز اخیر به یکی از خبرهای مهم فوتبال این کشور تبدیل شده، در حالی که بحرین از فیفا و AFC درخواست کرده که بازی این تیم برابر عراق به دلیل این ناامنی ها در کشور ثالث انجام شود، اما فدراسیون فوتبال ایران نه تنها به این امر اعتراضی نداشته، بلکه چند نماینده هم برای بررسی اوضاع شهر بصره و انتخاب هتل به عراق فرستاده است. در همین زمینه یکی از رسانه‌های بحرین روز شنبه خبر داده فیفا روز یک شنبه حکم رسمی خود را درباره میزبانی عراق در مسابقات انتخابی جام جهانی را اعلام می‌کند. طبق برنامه عراق روز 23 آبان در شهر بصره میزبانی از تیم فوتبال ایران را بر عهده دارد و 5 روز بعد روز 28 آبان هم باید در همین شهر از بحرین پذیرایی کند. و در پی حوادث اخیر در برخی از ورزشگاه‌های ایران از جمله آوردن پرچم کشورهای خارجی، وزارت ورزش و جوانان از تشکیل کارگروه صیانت از اخلاق با حضور نمایندگان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خبر داد. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز شنبه از مسئولان این وزارتخانه درخواست کرده که هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل کارگروه ورزشی سیاسی امنیتی در محیط‌های ورزشی اقدام کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده ی برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته ادامه بازداشت، صدور حکم زندان و پلمب به محل کسب و کار شهروندان بهایی در ایران، احضار برخی فعالان در رابطه با روز کوروش، بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان کرد در شهرهای مختلف و خبرهایی از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برای 3 شهروند بهایی ساکن سمنان جمعاً حکم 20 سال زندان صادر شد. اردشیر فناییان به 10 سال زندان و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و اقدام علیه امنیت ملی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این اتهام ها میگوید:
اتهاماتی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و یا اقدام علیه امنیت ملی عمدتاً یک سرپوشی هستش برای اون قرض‌ورزی‌های قضایی و سیاسی و امنیتی که در جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان بهایی وجود داره و یعنی ادله و مستند مشخصی برای اقدام علیه امنیت ملی وجود نداره.
همزمان دو بهایی دیگر به نامهای جمال ثابت و مریم لقایی هم در تهران و دماوند بازداشت شدند که علت بازداشتشان نامعلوم است. اطلاعات سپاه فارس هم اعلام کرد که تعدادی از بهاییان در شیراز بازداشت شدند به دلیل آنچه برگزاری جشن مذهبیشان همزمان با ایام سوگواری مسلمانان نامیده است. و همزمان با این بازداشت‌ها محل کسب 5 بهایی در چابهار هم پلمب شد. بازداشت بهاییان، محرومیت از تحصیل و محدودیت‌های شغلی برای آنان طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متأسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن. و متاسفانه این تبعیض‌ها همه در قوانین ایران ریشه داره.
بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و هانیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی و همچنین شماری از فعالان و شهروندان طی هفته پیش در رابطه با 7 آبان و مراسم روز کوروش به پلیس امنیت احضار شدند. از محمد حسین آقاسی درباره این احضارها بیشتر بشنوید.
روز یکشنبه که روز تعطیلی بود در ایران، با من صبح تماس گرفته شد از پلیس امنیت و درخواست کردند که به اونها مراجعه بکنم بدون اینکه عنوان بکنم به چه منظوری هست. و خب در یک همچی دعوتی که از نهادهای امنیتی به این شکل صورت میگیره، هزاران فکر به ذهن آدم خطور میکنه. همه فکر در ذهنم بود به جز اینکه از من بخوان که در مراسم سال روز کوروش کبیر در مراسم شرکت نکنم. به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم، دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن و همه هم در همون ساعتی که به من گفته بودن حضور پیدا بکنم و بیشتر هم کنشگران سیاسی و یا مدنی بودن، به طوری که من بعضی از آنها رو میشناختم. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم، دو نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار نداشتم که بتونم برم این راه رو و در این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن، گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتن تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم، بگید که به هر حال اقدام قضایی بکنم.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور احکام سنگین زندان برای برخی از فعالان سیاسی و مدنی در این استان خبر داد. محمد مرادی، شهروند ساکن پیرانشهر که از شهریور سال 96 زندانی است، به 33 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام. همزمان آرام امینزاده، معلم زندانی ساکن بوکان، به 11 سال زندان و 4 شهروند ساکن سنندش هم به نامهای یاسین کریمی، همن محمدیان، یادگار جعفری و پوریا ناصری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، میگوید فشارها بر فعالان کرد افزایش یافته است.
از مهر ماه تا کنون حکم حبس 8 نفر در سنندج و ارومیه صادر شده. در این ارتباط اواسط مهر ماه گذشته حکم 11 سال حبس تعزیری یک معلم بوکانی به اسم سید آرام امینزاده در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شده. حکم اخراجش هم از اداره آموزش پرورش منطقه در زندان به این معلم بوکانی ابلاغ شده. روز سه‌شنبه 3 مهر هم 4 شهروند کرد اهل سنندج به نام‌های یاسین کریمی، همن محمدیان، یادگار جعفری و پوریا ناصری در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون کرد هر کدوم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. کلاً تو مناطق کردستان، شهرهای مختلف کردستان، همیشه ما با یک نوع امنیتی بودن این شهرها روبرو بودیم، بدون هیچ توضیحی، بدون اینکه اصلا وکلا در جریان قرار بگیرن، اجازه دسترسی به پرونده رو داشته باشن، این احکام صادر میشه.
و چند خبر دیگر. زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد که در زندان خوی به سر میبرد، به گفته پدرش دچار ناراحتی قلبی و گوارشی شده اما با مرخصی درمانی او موافقت نمیشود. زینب جلالیان که از سال 87 زندانی است، به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. برخی فعالان مدنی از وضعیت نامناسب جسمی رحیم غلامی، فعال مدنی محبوس در زندان اردبیل و عدم دسترسی او به امکانات درمانی خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها این شاعر و فعال مدنی ساکن اردبیل بیماری کلیه و ناراحتی تنفسی دارد و باید در خارج از زندان به درمان بپردازد. رحیم غلامی از شهریور ماه زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. پیمان عارفی زندانی سیاسی به زندان رجای شهر منتقل شد. او که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، ابتدا به اتهام سب النبی و هواداری از انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 15 سال زندان کاهش یافت. پیمان عارفی پیشتر در زندان مسجد سلیمان نگهداری می‌شد و در سال 92 همسر و مادرش در راه بازگشت از ملاقات با او در تصادف رانندگی در جاده جان باختند. وکیل مدافع مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار زندانی، با بیان اینکه پرونده موکلش امنیتی نیست، از ارسال پرونده او به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد و به اتهام نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. محمد حبیبی، معلم زندانی، به علتی نامعلوم ممنوع الملاقات شد. این فعال صنفی معلمان که از مرداد 97 زندانی است، به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی. عاطفه رنگریز، فعال مدنی و مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، که 11 اردیبهشت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه و به طور موقت از زندان آزاد شدند. عاطفه رنگریز و مرضیه امیری در دادگاه بدوی به ترتیب به 11.5 و 10.5 زندان محکوم شدند. همزمان سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی، 4 فعال مدنی هم که هر کدام به 18 سال زندان محکوم شدند، موقتاً با وثیقه آزاد شدند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران نیشکر هفت تپه هم که به 14 سال زندان محکوم شده، به طور موقت و با وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد شد. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی هم با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش از 3 ماه پیش در بازداشتند. و ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، و نازیلا نوری، درویش گنابادی، هم با پایان محکومیتشان از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدرخشی مثل الماس که حواسم پا به پاته، نفسام بند هوای خوب خوش رنگ چشاته، بال قلبم سر جاشه که فقط مال تو باشه، برای من که دیوونم وجود احتیاجه، تو خوبی منم خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، پیشم که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم با تا وقتی زنده هستم، نفس هوای تازه همون عشق قشنگی که واسه بودن نیازه، یه تمنای عجیبه حس خوبه تو رو داشتن، دلت با من هماهنگه که من میخوام فداشم، تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم، حالا که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودم من با تا وقتی زنده هستم. تو میگیرم مسیرت میشه تقدیرم، کنارم باشی میدونم که با تو بهترینم، تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم، حالا که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم با تو وقتی زنده هستم.
تو ممنونم عزیزم که برای من پناهی، تو ظریف‌ترین تصور از یک کوهی تکیه گاهی، من اسیر جنگ تحمیلی دل با دل بریها، کجا آرامش من نوازش موها، تو زلالی مثل برکه مثل آینه صادقانه، تو یه آسمون فراتر از زمین و زمانه، مثل لیلی مثل شیرین از گذشته های دوری، مثل مادرانه واسه من سنگ صبوری، امید موندن توی این
زلالی مثل برکه مثل آینه صادقانه توی آسمون فراتر از زمین و زمانه مثل لیلی مثل شیرین از گذشته های دوری مثل حس مادرانه واسه من سنگ صبوری
رادیو فرداست که همراه شماست.
آتیلا پسیانی نمایش قصر موروثی خاندان فرانکشتاین را در مجموعه ایران شهر به روی صحنه دارد. این رویداد که با نگاهی به فیلم فرانکشتاین جوان ساخته مل بروکس نوشته و طراحی شده، نمایشی تجربی است و داستان جراح جوانی را روایت می‌کند که برای گرفتن ارثیه خانوادگی به ترانسیلوانیا و قصر اجدادی خود می‌رود. این ارثیه دفترچه است حاوی شرح آزمایش‌هایی که فرایند خلق یک هیولا را مورد بررسی قرار می‌دهد. رامبد جوان، ناز شادمان، خسرو و ستاره پسیانی از جمله بازیگران این نمایش ژانر فانتزی و وحشتند که تا 8 آذر در سالن استاد سمندریان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
دنبالت بهونه دلم میگیره دنبالت بهونه دلم میگیره دنبالت بهونه